بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. به تناسب بحثی که داشتیم درباره فواید و حکمت ها و فلسفه های حج، بعضی از آیون سوال داشتن که فرق بین علت و حکمت چیز. من فکر کردم یه چند جمله‌ای روشن‌تر از آنچه سابق گفته ایم اینجا عرض کنم که فرق بین حکمت و علت معلوم بشه. علت در واقع موضوع حکم، موضوع است. مادامی که باشه حکم است، نباشه نیست. مثال: لا تشرب الخمر لانه مسکر. اگر حالت اسکار داشته باشه لا تشرب هست، اگر حالت اسکار از بین برود لا تشرب نیست. مثال دیگر: در موارد لا ضرر لا حرج. موضوع ضرره، اگر این غذا ضرر داره حرامه، اگر نداره حلاله. اگر وضو گرفتن حرجیه واجب نیست، لا حرج شاملش میشه. موضوع حرجه، علت حرج. اما اگر حرج از بین رفت دیگه حرجی نیست، وضو واجب میشه. پس علت همیشه موضوع حکمه و دائم مداره. علت هم که میگیم علت فلسفی نیست، علت عرفیه. الا علت حکم اراده خداست، نه موضوع نه محمول هیچی، ارادت اللهه. منتها این اراده جائر مدار این موضوعه، لذا به این موضوع میگیم علت. ولی حکمت چیه؟ حکمت موضوع حکم نیست، دایی بر حکمه. دایی نه موضوع، و اون هم دایی غالبی نه دایی. مثلا اگر خداوند فرموده است نماز بخوانید، حکمتش نهی از فحشا و منکره. حالا اگر کسی نمازی خوند و نهی از فحشا و منکر نبود، نمازش باطله. ارکان و اجزا و شرائط و همه چیز نماز درسته، ولی ناهی از فحشا و منکر نبود، نماز باطله. یا دیگه این نماز نخونه چون نهی از فحشا و منکر نمی کنه. نه، موضوع این مکلفه. صلات ظهر هم وقت ظهر موضوعشه، باید به جا بیاره. اما ناهینن الفحشا و منکر و غیر ناهین هیچ دخالتی در این بحث، یعنی در حکم نداره. در واقع انگیزه است یا به اصطلاح دایی بر حکم. اما لا یدور الحکم مداره و لیس موضوع اند الحکم. در مورد حج هم همینه. حج سبب اجتماع مسلمینه، جنبه تربیت اخلاقی داره، باعث پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و سیاسیه. حالا اگر یه حجی به جا آوردیم هیچ کدام این حال نداشت، این حج باطله؟ نه، نمیگیم باطله. ارکان حج رو به جا آوردیم، وقوف و احرام و طواف و سعی و تقصیر و دعایی این بوده که این بشه. و دعایی هم جنبه غالبی داره، گاه حاصل می شود گاه حاصل نمی شود. بنابراین فرق مهم بین بین حکمت و علت این است. علت موضوع حکمه و یدور الحکم مداره. موضوع منتفی بشه حکم منتفی می شود، اما حکمت دائی بر حکمه، ماوراء موضوعه و جنبه غالبی هم داره. بود و نبودش تأثیر در حکم نداره، ولو که غالب موارد هست، ولی بود و نبودش تأثیر در حکم نداره و جز موضوع حکم نیست. این هم به تفاوت بین هما و آثارش هم معلومه. آثار زیادی داره. اگر علت باشد چه می شود؟ اگر حکمت باشد چه می شود؟ و اما از کجا بفهمیم علت یا حکمت؟ این هم خودش یه بحثه. وقتی گفت لا تشرب الخمر لأنه مسکر، آیا این علت از یا حکمت از کجا بفهمیم؟ این قرائن احوال نشان میده. لأنه دلیل نمی شود، کلمه علت هم دلیل نمیشه. دیدید که در این روایات حج العلت و فی فرض الحج داشت، علت میگفت، در حالی که علت هم نبود، حکمت بود. باید از روی قرائن بفهمیم که این موضوع حکمت یا یادائی بر حکمه. بگذرم، ما بحث های مقدماتی رو در مسائل مربوطه به کتاب الحج، سه بحث عمده بود که اینها رو ذکر کردیم. حالا میخوام بریم سراغ متن کلام امام قدس سره در تحریر الوسیله، اونها رو دنبال کنیم. امام قدس سره در تلیعه کتاب حج سه جمله ذکر کرده بودن: و هو من ارکان دین، یه جمله است، حج از ارکان دین است. دوم: و ترکهو من الکبائر، ترکش هم از کبائر. لازم ملزوم هم از چیزی که از ارکان دین شد، ترکش هم حتما گناه صغیره نمیشه. و رکن دین رو کسی خراب کنه، ممکن از صغیره باشه، نه. جمله سوم: و هو واجب على كل من استجمع الشرائط الشرائط الاتیه. و هو یعنی حج، واجب است بر هر کسی که استجمع الشرائط الاتیه، شرائطی که بعدن میگیم راجع به استطاعت و غیر از استطاعت شرائط دیگری هم هست. خب، از بحث هایی که ما در این مقدمات سگانه کردیم اینا روشن شد. من ارکان اسلام بودنش مسلم شد، ترکش از کبائره مسلم شد، واجب است از واجبات است مسلم شد. در این حالی که ظهر دلیل على هذه الأمور الثلاثة من المباحث السابقة، در این حال یه چیزی هم میخوام اضافه کنیم در اینجا که واضح تر بشه، شفاف تر شود. اما در مورد اول، هو من ارکان دین، از جمله دلائلی که میشود برای ذکر کرد، روایاتی است که دعائم الاسلام رو ذکر میکنه. دعائم جمع چیه؟ دعامه یعنی چه؟ یعنی رکن، یعنی ستون. بنابراین روایاتی که دعائم الدین رو میشمرن در واقع ارکان رو داره شمارش میکنه. مرحوم کلینی در جلد دوم کافی، در همون اوائل جلد دوم کافی، در صفحه 18، جلد دوم کافی صفحه 18، همون کافی های قدیم رو من دارم میگم. باب، عنوان بابش هم اینه. بله، عنوان باب ایشون در جلد دوم کافی صفحه 18، عنوان باب این است که دعائم الاسلام، تحت عنوان دعائم الاسلام، همون باب شاد پنجم ششم باشه، اوائل جلد دوم کافیه، در اونجا روایات زیادی داره. 5 تا روایتش میگه بنی الاسلام علی 5، و یکی از 5 تا حج، بنی الاسلام علی 5، یکی از اون 5 تا حج. این 5 تا روایت عبارت است از روایت اول و سوم و پنجم و هفتم و هشتم. این 5 روایت همه بنی الاسلام علی 5 داره و همه یکی از اونها حج. صلات است و زکات است و صوم است و حج و ولایت. دیگه من روایت چی یادداشت نگردم، معروفه، جمعی از اجلاء اصحاب و بزرگان اصحاب این روایات بنی الاسلام علی 5 رو نقل کردم. و آخریش ولایته، و این عبارت هم در تعدادی از این روایات آمده که لم یوناد به شیء کما نودی بالولایه. هیچ کدام از این ارکان به اندازه ولایت اهمیت نداره. چرا؟ چراش معلومه؟ برای این است که ولایت ضامن اجرای اونهاست. توجه دارید؟ عبارت اینه، در یکی از این روایات عبارت اینه، می فرماین روایت زراره است، لأنها مفتاحهن، بعد از آنی که میگه لم یناده به شیء کما نودی بالولایه، میفهمد لأنها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن. ولایت کلید همه اینهاست و والی دلیله. چرقم والی دلیله؟ برای اینکه امام احکام نماز و روزه و حج و همه چیز بیان میکنی، دلیل رو نه. اگر ولایت نداشته باشی تمام اعمالت ممکن است فاسد بشه. اضافه بر این، امام چون رئیس حکومته، از باب امر معروف و نهی از منکر که شاخه مهمش بر عهده حکومته، وادار میکنه اشخاص رو به انجام این وظائف شرعیه. هم مبین احکام هم مجری، هر دو مبین احکام یکون به دلالته، یه روایت دیگه داره یکون به دلالته، به دلالت امام احکام این ارکان رو پیدا میکنن، و هم مجری مردم کوتاهی کنن وادار میکنه. این که بعضی ها ولایت رو جدا کردن از اینا و برینن و خیال میکنن ولایت همین اندازه که ما عاشق امام زمان باشیم کافیه، همین که دعای ندبه رو با سود و گداز بخوانیم کافیه. خیلی خوبه دعای ندبه، دعای ندبه یه دوره تاریخ انبیاست، یه دوره تاریخ ولایته، یه دوره مناجات با امام زمانه، ولی که ولایت تنها خوندن دعای ندبه با سود و گداز نیست، یکون اعمال رو به دلالته، باید خط امام در تمام زندگی ما باشه. اینا رو باید یاد مردم دار. این رو اصلا ولایت رو تبدیلش کردن به یه امر تشریفاتی محدود به عشق و یه موش اشعار، مخصوصا اشعار هم که اخیراً داره مبتذل میشه و متاسفانه بعضی از این اشعار مبتذل هم از رسانه ها خونده میشه. ولایت شده این بله خیال میکنم ولایت محبت و محبت منهای عمل، چون محبت سبب عمله، محبت منهای عمل. این نیست، ولایت یعنی هدایت، یعنی یکون اعمال رو به دلات در نوم افتاحون ولوالی هو دلیل. بعد این مناش بگذنم یه جمله در پرانتز گفتم و گذشتم، میگن ما چیزهای دیگری هم داریم که اونها مهمه، امر به معروف نهی از منکر. امر به معروف نهی از منکر به عقیده من در ولایت افتاده، چون کار واقعی امر به معروف نهی از منکره. ولایت شامل مسئله امر به معروف نهی از منکر هم میشه. بگذرم، پس این که گفته امام در جمله اول در تلیعه کتاب حج فرموده است و رکنون من ارکان دین، علاوه بران چه تا به حال گفتیم، این باب از کافی هم و این روایات متعدد شاید. و اما راجع به این که ترکو من الکبائر، جمله دوم، اینم از بحث های گذشته معلوم شد، از مطلبی که الان گفتیم و رکنون من ارکان دین معلوم شد. عزف الازاده اضافه می کنیم یه باب در وسائل تحت عنوان این که ترک حج موجب للکفر. باب لطف کنید باب هفتم زد از ابواب وجوب حج، باب هفتم، عنوان باب اینه ثبوت الکفر والارتداد به ترک الحج و تصویفه استخفافا او جهودا. مرحوم صاحب وسائل این روایات پنجگانه‌ای که در زید این باب هفتم آمده، پنج تا روایت داره که بعضیش من میخونم، در زید این باب تعبیر به کفر که شده، کفر به معنی کفر اعتقادی گرفته نه عملی، کفر اعتقادی، ناچار شده قید بهش بزنه. یکی از قیودی که زده ایشون بهش این است که استخفافن باشه، یعنی حج رو به جا نمیاره، نه این که میگه ما مقصریم خدا ما رو بیامرزه، میگه ول کن این چیه این حج، ول دوری خانه بچرخید و این ورون و حلوله بکنید و اینا، ول کن این حلوه رو، استخفاف میکنی، اهانت میکنی. با این قید میگه جزء ارتداد و کفر میشه. یا جهودن منکر اصلا میگه اصلا هنچی در کار نیست، حد واجب نیست، با این که از ضروریاته، کسی ضروری از ضروریات منکر بشه کافر میشه. ولی فراموش نفرمایید ما در باب انکار ضروری تصریح کرده ایم، انکار ضروری وقتی باعث کفر میشود که منجر به انکار نبوت میشه، منجر به انکار نبوت بشه. کی منجر به انکار نبوت میشه؟ ها؟ انکار ضروری کی منجر به انکار نبوت میشه؟ اونجاییست که علم به ضروری بودنش داشته باشه. میگه میدانم پیغمبر اسلام گفته ولش کن، اصلا همچین چیزی واجب نی به رسمیت نمیشناسم. این داره تکذیب پیغمبر میکنه. با علم و اطلاع به ضروری و واجب بودن وقتی انکار میکند، این انکار ملازم انکار نبوت است و انکار نبوت سبب کفر و ارتداد. اگه باشه معمولا نمیفهمن، نمیدونن، نمیگن پیغمبر گفته ما مخالفیم، میگن هم چیز نبوده، یا میگن این مال 1000 سال پیش بوده، مال امروز نیست، اینا ارتداد نمیاره. حالا صحبت انکار نبوت کافیه، ما دو اصل رو باید قبول کنیم، توحید و نبوت، این دوتا باید باشه، یکیش نباشه کفر ارتداده. و بسیاری از فقهای معاصر عقیدشون همینه که انکار ضروریات تا منجر به انکار نبوت نشود و آن هم بدون علم به ضروری بودن حاصل نمیشود، باعث کفر ارتداد نمیشه. صاحب وسائل قیدی بهش زده، برده توی استخفاف و جهود اینها. ما طور دیگری گفتیم، گفتیم این روایات کفر به معنی ترک یک واجب مهم رو میگه، کفر عملی. در قرآن مجید کفر به معنی مختلفی به کار رفته. یادتون هست در داستان هاروت و ماروت در قرآن، و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیاطین معصیت کردن، تعلیم سحر دادن، تعلیم سحر دادن که کفر نیست، کفر اعتقادی نیست، کفر عملیه. و ما کفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. چرا کافر شدن؟ چون تعلیم سحر کردن، کفر عملیه، عملیه. فبنا ان على ذلك ما کفر در این جواب معنی ترک واجب مهم میگیریم. و از این باب و روایات پنجگانه این که در این باب وارد شده استفاده میکنیم که ترکه من الکبائر، ترکش من الکبائر. خب و اما جمله سوم که یجب علی من استجمع الشرائط، جمله سوم امام واجبه. خب چیزی که ترکش از کبائر است و از ارکان دینه، این که دیگه مستحب نیست، من ارکان دین و ترک او من الکبائر و علا حد کفر بالله، خیلی مسلم میشه بر جزء واجبات. کبائر مشهور معروف میگن، ما همین مشهور معروف رو قبول داریم، اون گناهانی که وعده عذاب در قرآن مجید برانداده شده است، اون جزء کبائره. و یا این که گناهی است که از گناهی که در قرآن وعده عذاب بهش داد شده بزرگتره. یعنی یه گناهی در قرآن وعده عذاب داده شده، این گناه از اون گناه بالاتره ولو که در قرآن نیامده. در باب حج هم ظاهر قرآن این بود دیگه، و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، ظاهرش تهدید به عذاب دیگه. و من کفر فإن الله غنی عن العالمین که در زیل آیه حج بود، ظاهرش تهدید به عذابه. پس این سه جمله تلیه تمام، میریم سراغ مسئله اولا. این مقدمه بس امام بود. امام در مسئله اولا چی میگن؟ میفرمان لا یجب الحج طول العمر، در تمام عمر واجب نیست. فی اصل شرع الا مرتن واحده، در اصل شریعت فقط یه مرتبه واجب است. این قید فی اصل شرع برای چیه؟ به گاهی با نذر، با عهد، با قسم، دیگه با وجوب کفایی که گفتیم اگر اطراف خانه خدا خالی بشه، حاکم اسلامی مجبور میکند مردم رو برن حج به جا بیارن ولو قبلا به جا آورده باشن تا بیت خالی از زوار نشود. این بسل شر نیست، این عنوان ثانویه. این چهار مورد، نذر و عهد و قسم و و مسئله وجوب کفایی برای عدم خلو کعبه از زائر. پنجم، نیابت. خود نیابت که بعد وجوب نیابی دیگه. احسن، بطلان حج. بعضی جهاز افساد که کنه میگن یجب علیه الحج من قابل، سال آینده باید بیاد حج. حج مستحبیه، ولی با بعضی از وسائل مثل مواقعه و امثال اینها در بعضی از شرایط اذا افسد باید حجش تمام کنه، سال آینده باید بیاد. این یجب الحج به افساد، یجب به نیابه، به نذر، به عهد، به قسم. امام که میگه به اصل شرع، و دیگران هم این تعبیر رو دارن کم و بیش، منظور این است منهای عناوین ثانویه به عنوان اولی فقط یک بار در عمر واجبه. بسیار، یه جمله. و وجوبه مع تحقق شرایطه فوریون، این فرع دومه این مسئله است. خود این مسئله اول دو سه فرع داره. یکیش این است یه بار بیشتر واجب نیست، دوم این است وجوبش فوریه. به معنا وجوب المبادرت الیه فی العام الاول من الاستطاعه، فوریه یعنی در اولین سال استطاعت به جا بیاره. ولا یجوز و تأخیره، این هم یک شد، وجوب فوری لا یجوز. اما یه حکم سومی هم در این مسئله اولا امام داره. حالا اگر تأخیر انداخت چی میشه؟ ساقط میشه؟ وجوب فوری بود مثل نماز جمعه، کسی تأخیر انداخت از وقتش به جان نیاورد، بنابراین که وجوب عینی مثلا داشته باشه کفایی، آیا ساقط میشه؟ نه، میگن آمن فآمن سنتن فسنتن، اینا باید به جا بیاره. و ان ترکه فیه اگر در عام اول به جا بود فوریت معنی سقوط نیست، اینجا ففسانی و هاکذا باید در عام دوم و سوم انجام بده. من برم سراغ بحث اول که یک بار در عام بیشتر واجب نیست، یه مقدار اینو بحث میکنیم بقیهش میذاریم برای فردا انشاءالله. و اما وجوب حج مرتن واحده، این اجماع علمای اسلامه، نه تنها علمای شیعه، علمای اهل سنت هم میگن یک بار در قوم واجبه. فقط یه دونه مخالف در بین ما هست و اون مرحوم صدوقه، گفته ای مستطیه هر سال کسی اگر بتوانم حج به جا بیاره هر سال باید به جا بیاره. قول شازون مخالفون در اجماع. چرا صدوق این حرف زده؟ میرسیم بهش، روایات متعدد داریم، یا لالعجب چندین روایت داریم میگه واجب از هر سال. چی کار با این روایات بکنیم؟ باید بخونیم بحث کنیم. من یه عده اقوال رو براتون بخونم. مرحوم علامه در کتاب منتهی در جلد دوم صفحه 643، منتهی جلد دوم صفحه 643 عبارتش اینه، میگه و این نما یجب به اصل شرع فی العمر مرتن واحده به اجماع المسلمین علی ذلک علی ذلک ثم قال. مرحوم علامه با یه فاصله می فرماید ولا نعلم فیه خلافا یعتد به، مخالف قابل اعتنایی نداریم. با اون مقام صدوق ایشون لا یعتد به میگه. بعد میفرماید و قد حکیه ان بعض الناس، صدوق ان بعض الناس میگه، بعض العلماء هم حتی یا بعض الفقها تعبیر نکرده، و قد حکیه ان بعض الناس انه یقول، چی گفته؟ انه یجب فی کل سنتن مره، انهو یجب و فی کل سنت این مره، هر سال یه بار باید به جا بیاری. و هازهی حکایتون لا تثبت، کنه مرحوم علامه باورم نمی کرده صدوق بگه اینو، میگه حکایتون لا تثبت، این حکایت ثابت نید، در حال که ثابت صدوق در بعضی از کتاباش گفته. و هی مخالفتون للاجماع و سنه، این مخالف اجماع و سنت. کلام ریاض رو هم نقل کنم تمام کنم. مرحوم صاحب ریاض اسم صدوق رو برده، علامه اسم صدوق رو نبرده. ریاض جلد 3 صفحه 460 می فهمد ولا خلافه فیه، فیه ضمیرش به وجوب حج مرتن برمیگرده، ولا خلافه فیه الا من الصدوق، در کدام کتاب؟ علل، فقط در کتاب علل و شرایع صدوق هست، در کتب دیگرش هم نیست. فاوجبه علی المستطیع فی کل آمن، صدوق گفته در هر سال مستجیبات به جا بیاره. کما فل مستفیزه، روایت مستفیز داریم، متعدد داریم بر کلام صدور. کما فل مستفیزه المتزمنه صحیح، تو این روایت مستفیز، روایت صحیح هم هست، لکنه شاذتون مخالفتون لاجماع المسلمین کافه. شاذ است این قول، این روایات مخالف اجماع مسلمین از کافتن. کما صرح به شیخ و فی تهذیبین، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار تصریح کرده که این مخالفت اجماع مسلمینه، نمیشه به این روایات و ظاهرش عمل کرد. حالا روایات رو مطالعه میکنید، فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.